أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. آیه 190 سوره بقره. خب قبل از این که بفرمایید آیه رو معنی بکنیم، خدمت دوستان یادآوری شبهای قدر است. انشاءالله کسی از آقایون و خانوها شبای قدر رو فراموش نکنند دیگه. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه عبادت درش بهتر است. شب عبادت بعد از ظهر کمی دوستان استراحت کنند، شب رو بتوانند بیدار باشند و نه بیدار باشند که فوتبال بازی کنند یا سریال تلویزیونی تماشا کنند، بیدار باشند که عبادت کنند. همون چی که در مفاتیح باز میکنید و از اعمال امشب دارد، حقیقتش رو که میتوانید. حالا صدر کم نماز دارد با هر رکعتی ده تا قل هو الله. شما نمیتونی با ده تا قل هو الله بخونی، با یکی بخون. نمیتونی بی قل هو الله بخون. میتونی وایساده بخون، نمیتونی نشسته بخون. هر جور که نتونستی 100 تا بخون، 20 تا رکعت بخون، 30 تا رکعت، هر چیشو میتونی بخون. توجه میفرمایید؟ و همچنین بقیه اعمال امشب. بنابراین دوستان قفلت از امشب نکنند. شب 19 ماه رمضان یکی از لیالی قدر است، یکی از سه شبی که محتمل است شب قدر باشد. بنابراین امشب را، و بهترم این است که برید تو مسجد، حالا هر جا خواستید، یه جا باشد که بنده خدا برد تو خانه خدا و تو خانه خدا مشغول نماز و عبادت و دعا و یاد خدا و توبه و استغفار باشیم و به یاد گذشتگانمون، شاید خدا ما و اونها رو مشمول رحمت واسعه خودش انشاءالله قرار بدهد. صلواتی بفرستیم. لذا منم امروز مختصر میکنم که آقایون برن یه استراحتی بکنن و شب رو بتوانند که مشغول خودشون و مشغول عبادتهاشون باشن. میفرماید بله، آیه 190 که خوندم، حکم تشریع قتاله. ببینید این آیه تشریع کرده است قتال، جنگیدن را، برای اولین بار در قرآن کریم. لکن قتال را قید میزند به قتال، یعنی شما میتونید با کسی بجنگید که او با شما دارد می جنگد. کسی کاری با شما نداره، شما با کارش نداشته، شما حق ندارید باش به جنگی. شما حق جنگ دارید با کسی که با شما دارد می جنگه. اما او کسی که با شما کاری نداره، شما باش کاری نداشته باش. پس قید زده قتال را به قتال، جنگ در مقابل جنگ. خیلی خوب. خب تو خود میدان جنگ یه عده‌ای هم می جنگن، یه عده‌ای هم نمی جنگن. اینایی که با شما دارن می جنگن، زن دارن، بچه دارن، پیرمرد دارن، مریض دارن، اینا آیا با اونا زن و بچه مردم هم که با شما می جنگن، آیا با اون زن و بچه هم میشن جنگی؟ میشن اونا رو کش؟ نه. اونا حالا کافر باشن، مشرک باشن، هر دین، اونا که با شما نجنگیدن، زن و بچه ها که مردانشون جنگیدن، مریضا و پیر مردا و اینا. پس بنابراین حق ندارید نسبت به اونا چه بشید، بجنگید یا اونا رو بکشید. توجه می‌فرمایید؟ آیه رو نگاه کنید، خیلی آیه دقیقه. می‌فرماید و قاتلو و عطف است بله به آیه قبلش، اونجایی که فرمود لیس البر رو به انتعت البیوت من ظهورها، کار نیکی نیست که خانه ها رو در حالی که محرم هستید از در پشتش وارد بشید، بلکه بر تقوای الهی است و این که خانه ها را از در اصلیش وارد بشید. حالا یکی دیگه از اعمالی که بره میگه اینه، و قاتلو، قاتلو فعل امره، بجنگید، جهاد کنید، قتال کنید. توجه میفرمایید؟ خب قتال بله بفرمایید که به چه کسی؟ اصلا معنای قتال چیست؟ قتال در مقابل قتال، وقتی میگه شما میتوانید بجنگید، خب جنگ باید برپا شده باشد تا شما بجنگید. وقتی جنگ نباشد شما میتونید چیکار کنید؟ جنگ که نمیتونید بکنید که، میتونید مانور بدهید، مانور نظام. مانور که جنگ نیست که، درسته؟ اونی که میگه قاتل، اگر برای شما میدان جنگی را آرایش کردن و ترتیب دادن و ادعی الان شما دارن با شما میجنگن، خب شما میتونید چیکار کنید؟ میتونید دستتون رو دستتون بذارید اونا بجنگن بیان جلو شما رو نابود کنن. یه کار میگه نه، دست رو دست نگذارید. اگر اونا با شما جنگیدن شما هم چیکار کنید؟ شما هم بجنگید، از خودتون دفاع کنید. توجه میفرمایید؟ و لذا بله قاتلو. پس بنابراین قتال یعنی چی اصلا؟ قتال یعنی این که یک کسی میخواد منو بکشه، من با او چه میکنم؟ وارد نبرد میشم. قتال اصلا معنیش اینه، او میخواد الان منو بکشه، قصد قتل منو داره، من به خاطر اینکه از کشته شدن خودم جلوگیری کنم با او چیکار میکنم؟ وارد جنگ میشم، وارد قتال میشن. خب خطاب به کیست؟ پروازه هست، خطاب به مؤمنین است. چون غیر مؤمنین که جنگ و جبهه و اینا نمیرن که، اونایی که مؤمنن میرن. ازا خطاب به مؤمنین میگه مؤمنین شما مشروع جایز وارد جنگ بشید و نبرد کنید با اونایی که با شما میجنگن. قاتلو، پس ببینید تو خود قاتلو قید قتال آمده. قتال یعنی یکی میخواد شما رو بکشه، خب شما میتونید وایسین بگون بکش. توجه میکنید؟ بعد مرحوم پدر ما میگفتن یه شب داشتم میامدم خونه، یه جوانکی بله حالا ایشون بله 20 سال فوت شدن، گفتن یه جوانکی جلو منو گرفت، یک چاقو هم دستش بود، تاریکی شب، نیمه های شب، گفت که عاشق همینجا میخوام بکشم. ایشونم گفتن که خب حالا نصف شب هیچ کیم نیست، من و اون تو کوچه ایم، اونم جوانه منم پیر من، او میخوام با چاقو هم دست اونه نه دست من، او میخوام بکشمه. گفتن بهش گفتم که خیلی میخوایی بکشی که خب بکش، بعد حالا منو کشتی مشکل درد ناراحتی اینا برطرف میشه، مشکل حل میشد منو بکشی؟ گفتن یه نگاه کرد و یخته فکر کرد گفت نه، مشکلم که حل نمیشد سر جاشه. گفتم خب میخوایی بکشی بکش، اما اگه مشکلت حل نمیشد چه فایده ای داره که منو بکشی؟ گفتن نقطه فکر کرد و گفت خب راست میگویم، مشکل من که حل نمیشد حالا تو رو بکشم چه فایده داره؟ گفتم اون وقت با هم رفیق شدیم و یک کلام آمدیم و دیگه دست از کشتن ما برداشت. گفت خب فایده ندارن حالا تو رو بکشن که دردم درمان نمیشن، که درمان نمیشن. خب یه وقت شما در مقابل کسی که میخواد شما رو بکشن عکس العمل نشون نمیدید. شارع میگه قاتل، اگه کسی میخواد شما رو بکشن شما حق چه دارید؟ دفاع دارید که از خودتون دفاع کنید و با اون وارد نبرد بشنید. لکن قرض از قتال چیست؟ فی سبیل الله. ببینید جنگ هایی که می کنن پادشاه ها، رؤسای دنیا، قدرت های دنیا، ابر قدرت های دنیا، جنگ ها مال چیه؟ مال کشور کشاییست. می خواهند دایره حکومتشون رو چی کنن؟ توسعه بدن. در نتیجه به خاطر این توسعه حکومتشون وارد جنگ میشن با کشورهای دیگه، با مردم دیگه اینا. آن را جنگ در اسلام، قتال در اسلام مال کشور گشایی؟ خیلی هیچ ربطی به کشور گشایی نداره. قتال در اسلام برای اقامه دین خدا و اعلای کلمه توحید است و عبادت شمرده می شد که قصد قربتن الالله باید بکنند. قتال در اسلام برای مستولی شدن بر اموال و اعراض نیست. اینجور نیست که ما بریم به جنگ غنیمت بگیریم، مال مردم دیگر رو بگیریم، یا اینکه زنان اونا رو تصرف کنیم یا آب و ملک اونا رو تصرف کنیم. این قتال در اسلام مشروعیت ندارد. قتال در اسلام برای اقامه دین خدا و اعلام کلمه توحید است. یعنی در واقع قتال در اسلام دفاعی است. دفاع وقتی با شما وارد جنگ شده، خب چرا شما وایسی تا اون تو رو بکشن؟ ها، شما از خودتون دفاع کنید. و این دفاع دفاعی است که تمام انسان ها اون رو مشروع میدانن و میگن جایزه. وقتی کسی به شما حمله کرده شما رو بکشن، شما حق داری از خودت دفاع کنی یا نه؟ کسی حمله کرده آب و خاک و خانه و کاشانه شما را از شما بگیرد و شما را چه کنند؟ آواره کنند. شما حق داری دفاع کنی؟ این حق مشروعه در تمام دنیا. این حق دفاع که یک حق مشروع شمرده میشه در حقوق بین الملل هم الان حق مشروعه، که اگر کسی به دیگری، به آب، خاک، خانه دیگری، اموال دیگری، ارز دیگری تعرض کرد، او حق دارد از خودش، آبش، خاکش، مالش، ملکش، خانش، زنش، بچهش چه کنه؟ دفاع کنه. این دفاع حق مشروع فطرت سلیم همه انسان ها بر این گواهی میدهد و دفاع در اسلام و قتال در اسلام این است آقا. خب سبیل الله یعنی چی؟ یعنی دین خدا. پس در جنگ و جهاد در راه خدا کاری ندارد که ما میخوایم پادشاهمون قدرتش بیشتر بشه. میخواهیم بفرمایید اموال دیگران را تصرف کنیم. میخواهیم اعراض دیگران را تصرف کنیم. اینا نیست. و نظام فتوحاتی که در زمان خلفا خلیفه بیشتر زمان خلیفه دومه خب و خلیفه سوم، آنچه که از فتوحات زمان خلفا واقع شده است مطلقا اینا مورد تأیید امیر المؤمنین و ائمه هدا علیه السلام نبوده است. جنگ بوده است برای کشور گشا و تو این جنگ ها برای کشور گشایی هاشون خدا میداند چه جنایت هایی هم کرده هم. چه اموالی غصب کرده هم. چه آدم هایی کشته هم. و چه اعراضی حد کرده هم. توجه می فرمایید؟ هیچ کدام از جنگ هایی که نامشو میگذارن فتوحات و بعد اهل سنت می نازند به فتوحات خلیفه دوم که خلیفه دوم چه کشورهایی رو فتح کرد، یک پول این فتوحات ارزش ندارد، بلکه اینا چیزی جز جنایت نیست. چیزی جز جنایت نیست آقا. فرض میکردن میکشتن، جود خون راه میانداختن، ما تو اسلامی حرکات را یا اموال مردم را همه رو غارت میکردن، به نوامیس مردم چه میکردن؟ تجاوز میکردن. اینا که فتوحات اسلامی نیست که، اینا کشور گشایی بوده است. اینا به نام دین و به نام اسلام و به نام قرآن میکردن. لذا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که در همه جنگ های پیغمبر کسی که نفر اول بود که بود علی. خیلی خوب، این علی در زمان خلفا و در فتوحات خلفا امیرالمومنین در یک جنگ شرکت کرد و نکرد. در یکی از این فتوحاتی که زیر نظر خلفا انجام می شد جنگ ها، یکیشان نه امیرالمومنین شرکت کرده است، نه امام حسن مجتبی علیه السلام، نه من امام حسین علیه السلام، هیچ کدوم، هیچ کدوم وارده هیچ کدوم از این جنگ ها نشد. چون این جنگ ها رو جنگ اسلام و کفر و جنگی به خاطر اعلای کلمه توحید نمی دانستن. اینا توسعه قدرت بود، اینا قدرت طلبی بود، اینا کشتن مردم بود، اینا جنایت های جنگی بود که اینا انجام دادن. امیرالمومنین تو یکی شرکت نکرد، تو یکیش. امام حسن تو یکیش شرکت نکرد. ای که میگن امام حسن آمده اصفهان و تخت فولاد با لسان و لعرض، اینا همه بی خود. امام حسن نه اصفهان اومدن نه تخت فولاد حرف زدن با زمین و نه زمین با ایشون. اصلا امام حسن تو شرکت نداشتن تو جنگ ها، تو فتوها، نه امام حسن نه امام حسین نه امیرالمومنین، هیچ کدوم. امیرالمومنین شمشیرش رو بعد پیغمبر غلاف کرد. این شمشیر تو غلاف بود تا که تا دوباره وقتی خود علی به خلافت رسید و دشمنان علی جنگ به پا کردن، امیرالمومنین شمشیرش رو از غلاف درآورد. اونا علی با اونا نجنگید، اونا با علی جنگید. یکی از این جنگ ها را امیرالمومنین شروع نکرد، یکیش هم شروع نکرد، همه را اونا شروع کردن، بیعت شکستن، مقابل علی ایستادن. خیلی خوب، امیرالمومنین همه را دفاع کرد. باز شما میبینید روز عاشورا، روز عاشورا بفرمایید که اینا امام حسین رو محاصره کردن تا امام حسین و همه یاران حسین رو بکشن. صبح عاشورا امام حسین جنگ را شروع میکنن یا نه؟ نه، آقا شروع به جنگ نکرد. خب هرچه حتی یکی آمد گفت آقا این شمر، شمر ملعون، شمر الان تیرس من است، بزنم، هنوز جنگ شروع نشده است. صبح عاشورا آقا فرمودن نه، گفت آقا این یکی از فرمانده هاش نشونه، بذار بزنمش، بالاخره ما یه فرمانده رو بزنیم جلوتریم. فرمودن نه، من شروع به جنگ نمی کنم، از وای بزن اونا شروع کنن، اونا که شروع کرد من چیکار میکنم؟ من دفاع میکنم. امیرالمومنینم تو جنگ ها همینجور. خب در بفرمایید که جنگ جمل است. آقا بچه اونجا خوندیم به نظرم، بله، یکی رو صدا زدن، یعنی گفتن چه کسی این قرآن رو میگیرن ببرد برای این جملی ها، برای این قرآن رو بخواند، بگد بین ما و شما قرآن حکم، بیایید تن بدهیم به حکمیت قرآن. یه جوانی بلند شد گفت یا امیرالمومنین من. گفتن بشین جوان، دوتا دستتو قطع میکنن میکشنده. جوانه یخت فکر کرد، نشست، دیدن کار بعد کار آسانی نیست، نشست. دوباره آقا گفتن کی حاضر است این قرآن رو بگیرد دستش برد جلوی اینا و اینا رو دعوت به قرآن بکنند؟ هیچکی باز بلند نشد، همون جوان بلند شد. دوباره گفتن جوان بشین، تو تا دستتو قطع میکنن و میکشن ده. دوباره جوان میشست. بار سوم گفتن کی حاضر است میرن؟ دوباره همون جوان بلند شد. گفتن جوان پس بدان تو تا دست قطع و خواهن کشته، حاضری بری؟ گفت سر و جانم فدای امیرم آمد، حاضرم. قرآن گرفت دارم، همون جور که امیرالمومنین فرمودن دو دستشو قطع کردن، بعدم کشتنش، بعدم جنگ رو اونا شروع کردن. در جو فرمودی داستان اینه، جنگ در اسلام مشروع است با اون کسی که به شما حمله کرده، تجاوز کرده، میخواد شما رو بکشه، بعد از خود دفاع کن. یه حیوانم شما اگر بخوای اذیتش کنی چکار میکنه؟ دفاع میکنه از خودش. یه مرغ ها اگه شما برید طرف جوجه هاش، مرغه به شما حمله میکنه یا نه؟ طبیعی است دفاع. یه گربه را اگه شما برید سراغ بچه هاش که بخوای بچه هاشو بگیری، گربه مادر به شما حمله میکنه دفاع کنه از بچه هاش یا نه؟ این فطرت هر انسان بلکه هر حیوانی است که از خودش وقتی مورد تهاجم قرار میگیره چه کنه؟ دفاع کنه. و قاتلوا فی سبیل الله. خب با کیا بجنگید؟ الذین یقاتلونکم، با اونایی که دارن با شما تو میدان میجنگن، با اونا بجنگید. زن و بچه شون چی؟ نه. پیر مردا و مریضاشون؟ نه. مجروحاشون؟ نه. حتی پیامبر وقتی یه عده رو برای جنگ میفرستادن میگفتن اگه دشمن از مقابل شما فرارم کرد دیگه تعقیبش نکنید، کارش نداشته باشید. اونی که مقابلتون وایستاده داره میجنگه، باش بجنگه. اما اگه کسی فرار کرد ولش کن، بذارید بره. اگر کسی تسلیم شد قبول کنید، تسلیم شد قبولش کنید، نه اینکه بکشیدش تا اموالش رو تصرف کنی. تا گفت تسلیم کنی قبول. تا گفت من مسلمان شدم قبول. ازش بپذیرید. توجه میکنید؟ یعنی جنگ در اسلام یه ضرورتیست، قتال در اسلام، که این ضرورت به معنای دفاع است و دفاع رو همه مشروع و جایز میدانند. پس فقط میشه با کیا جنگی؟ اونایی که با شما میجنگن. الان تو میدون دارن میجنگن. اونایی که نمیجنگن حق ندارید باشون کاری داشته باشید. توجه فرمودید؟ پس اونایی که با شما میجنگن شما باشون بجنگید. ولا تعتدوا. تو میدان جنگ خیلی چه میشن؟ خیلی بعضی وقتا مرزها حدود زیر پا گذاشته میشه. قرآن سفارش میکنه تو میدان جنگ حق ندارید به حقوق دیگران چه کنید؟ تجاوز کنید. لا تعتدوا. اعتدا یعنی حد و مرز رو زیر پا گذاشتن. خیلی خوب. خب این میگه لا تعتدوا، این نهی یعنی چی؟ یعنی این که اعتدا صدق میکنه به این که شما قبل از این که دعوت به حق بکنید جنگ رو شروع بکنید، یا خود شروع کردن به جنگ، یا کشتن زنان، کشتن بچه ها، اینا همه اعتداست در جنگ، گذشتن از خطای قرمزه، یا این که بله بفرمایید دشمن تسلیم شده یا اسلام آورده، شما نپذیرید و او رو بکشید. اون چی که در سنت پیامبر توجه میکنید، پیامبر همیشه تو جنگ ها تاکید میکردن این مقررات باید مراعات بشه. این مقررات جنگی که توسط پیامبر بله بفرمایید که اعلام شده است، اگر کسی از این مقررات بگذرد تجاوز کنه این اعتداست. خب مثلا در خود جنگ خیبر یکی از یهودی ها که مسلمان شده بود و اوضاع داخلی خیبر رو میدانست گفت یا رسول الله خیبر آب نداره، آب از چشمه بیرون وارد خیبر میشه، شما این آب رو ببند اینا مجبور میشن دو روزه سه روزه دیگه آبشون تمام میشن تسلیم میشن. پیامبر خدا فرمودن من آب رو به روی کسی نمیبندم. آمد گفت خب آب رو نمیبندی، آب رو مسموم کن، آب رو مسموم کن، سم بریز توش، این آب میرد نمیخورن همشون میمیرن. فرمودن من آب رو هم مسموم. توجه میکنید؟ شما نگاه کنید فاتحه ها وقتی جایی رو میگیرن تخریب میکنن، آتش میزنن، درختان رو قطع میکنن، همه چیز رو از بین میبرن، به عبارت دیگه پشت سر خودشون یه چی باقی میگذارن. خودشون تو اصطلاح جنگی بهش میگن سرزمین چی؟ سرزمین سوخته. پشت سر خودشون هیچی باقی نمی گذارن، همه را از بین می برن. پیامبر می فرمودن حق ندارید درختی قطع کنید، حق ندارید خانه ای ویران کنید، حق ندارید که حیوانات را صدمه بزنید. هیچ با سرزمین سوخته نداریم که بکش و خراب کن و برو جلو. هر که آمد نه این حرف را تو کار فقط با کسانی می جنگید که با شما در حال جنگ هست. اگه دست شما لان کرد گفت تسلیم یا نه تسلیم تو جنگ داره آقای حج السلام ها و اینا که تسلیم می شدن چکار می کردن؟ می کشتنشون؟ نه دیگه اسیر بیا این طرف، همشون رو اسیر می گرفتن. توجه به اون حق کشتن نداری وقتی دستشون برد با تسلیم شد یا کافر مسلمان شد بیا این طرف دیگه. توجه فرمودید. لذا خیلی قصه حساسه. داستان داستان کشور گشایی نیست. اینی که شما میبینید این طالبان و داعش و اینا این جنایت ها رو میکنه، این جنایت های طالب و داعش و اینا جنایت هاییست که سلف اینا، گذشتگان اینا در صدر اسلام کردن. خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم و بعد خلفای اموی و اینا تمام این کار رو کردن. اینا رو مسلک اونا میرن، اما رو مسلک علی و آل علی کسی نمیتوند این حرکات رو انجام بده. کسی نمیتواند نسبت به نفوس مردم، اموال مردم، اعراض مردم تعرض بکنه. زن و بچه مردم رو بمب شیمیایی، بمب چی؟ و امروز بمبای دیگه هم هست، چه میگن؟ بمب بله؟ بمب شیمیایی در غیر اون بمبایی که بیماری چی بگیم؟ بمب میکروبی که میکروبی رو بله منتشر میکنن در میان دشمن. بمب میکروبی و بیولوژیک، بمب های بیولوژیک و بمب اتم، بمب اتم تمام هستی را از بین میبرد. موج حتی حیوانات و گیاهان و بچه ها و مریض و ما اینا رو نداریم تو اسلام. ترجمه میکنیم چرا تو دنیا دارن اونایی که میجنگن اینا رو استفاده میکنن، اما اینا مطابق دین و آیین ما نیست. ما میجنگیم با اون که با ما میجنگه، اون که با ما نمیجنگه ما باش کاری نداریم. دقیق فرمودی. بنابراین میفرماید حواستون جمع باشه تو میدان جنگ، ناراحتید، عصبانید، یه عده‌ای مثلا از شما تلف شدن، حالا که عصبانی میگویید بکش زناشونم، چون اصلا نه حق نداری بکشی، حق نداری و حق نداری تخریب کنی، آتش بزنی، درخت خد کنی، حیوانات نمیدونم بفرمایید به قول امروزی ها زیر چیا رو میگن؟ زیر ساختها رو از بین ببری. نه، فقط اونی که با شما میجنگه حق داری باش بجنگی. ولا تعتدو، تو میدان جنگ حواستون جمع باشد تجاوز به کسی نکنی. رضوان خدا بر مرحوم حاج قاسم سلیمانی شهید. حاج قاسم در یکی از بله نبردها در سوریه وارد خانه کسی شده بود. اونا گذاشته بودن، خداشون فرار کرده بودن، رفته بودن. حاج قاسم مجبور شده بود وارد خانه اینا بشه و مجبور شده بود از یه قدری غذایی که مثلا آذوقه‌ای که تو این خونه بود بخورن. یکی دو روز مثلا اونجا بودن. خیلی خوب مثلا برنج بود است تو خونه، روغن بود است، بفرمایید هر چی که بود است. اینا مجبور شدن مدتی از این آذوقه استفاده کنن. خیلی خوب، خب اینا صاحب داره، مال مردم است، مال صاحب این خونه است. اینا خوردن، یه یادداشت گذاشته بود که صاحب خانه ای که من تو رو نمیشناسم، ما از این آذوقه شما این مقدار استفاده کردیم، شما آمدی ما اینا رو خوردیم. امضا کرده بود قاسم سلیمانی، بیا ما مدیون شما هستیم، باید آنچرا که تو خانه تو استفاده کردی به شما چی؟ برگردونی. اینه، یعنی یه وعده غذا خونه مردم میخورد خب که صاحبش نیست، دینه، مال مردمه، باید صاحبش چه باشد؟ راضی باشد. راضی نیست باید پولشو بهش بدی، قیمتشو بهش بدی، مثل مثلشو بهش بدی. ترجمه میکنیم اینا اینجور مراعات میکردن و میکنن و باید هم بکنن. این کشور گشایی که نیست که تو خود جنگ قلبان ما رفته بود عراق و عراق شهرهای ما رو میزد دیگه، درسته؟ یایگون که نرفت هست که همین جای اصفهان رو چقدر زدن. بله، هم موشک هم با هواپیماها میامد میزد. خیلی خوب، اینا خلبان ما رفته بود یه پل را تو عراق بزنه. وقتی که پل را میخواست بزنه، دیده بود یه ماشین سواری، یه ماشین سواری رو پله. الان پل رو بزنن، اون ماشین سواری هم چی؟ با سرنشیناش که اینا مردم عادی هست، زن و بچه مردم هم تو این ماشین تلف میشن دیگه، پل رو که بزنن ماشین هم روشه. بزن رفته بود یه دور زده بود اون خلبان، خب نزده بود اون وقت، دور زده بود برگشته بود تا این ماشین چه بشن؟ رد شه از روی پل، بعد پلو بزنن که کسی روش نباشه، که کسی روش نباشه. ترجمه میفرمایید چرا؟ به خاطر اینکه خون بی خودی از کسی بشه. پلو میخوان شما بزنید در مقابل اینکه اینا بله شهرهای ما رو میزدن. ما که آدم کش نیستیم که بخوام آدم بکشیم، دفت میکنید. بنابراین در حالی که شما میدونید یه هواپیمای جنگی تو خاک دشمن که باشد بخواد جایی رو بزنن، هر لحظه ممکن است پدافند اونجا چیکار کنن؟ این هواپیما رو بزنن. جان خود خلبان در خطر، هر آن پدافند دارن دیگه، پدافندشون کار کند اینا هواپیما رو میزنن. با این حال که جانش در خطر بود، جان خودش نزده بود، یه دور زده بود برد زده بود. ترجمه میکنید اینه، ما اینجور نیست که قتال در اسلام آدم کشی باشد. این آدم کشی اونا مال داعش هست، مال مدرسه خلفا هست، مدرسه اهل بیت که ما زیر پرچم علی و آن علی نشسته ایم. هیچ کدام از این کارا را قبول ندارد. جنگ فقط مال اون کسیست که با تو می جنگه. این الله لا یحب المعتدین. حواستون جمع باشد. خدا اونایی که چه می کنن؟ تجاوز به دیگران می کنن، مرزها را زیر پا می گذارن، خطای قرمز را زیر پا می گذارن، خدا اینا را دوست ندارد. پس ولا تعتدوا، به دشمنتونم حتی تجاوز و ظلم نکنید. خدا متجاوزین را و ظالمین را دوست ندارد. یه صلوات یه روایت برای میخونم تمام. مناقب خوارزمی، تختب خوارزم، موفق الدین خوارزمی سنی، یک کتاب دارد در فضائل مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب. سنی کتاب در فضائل امیر المومنین، مناقب خوارزمی، صفحه 282، با سند خودش تا محمد ابن حنفیه. محمد حنفیه کیه؟ پسر امیر المومنین است. خب از خانمی به نام حنفیه، این محمد حنفیه بله بفرمایید که میگن ما، من و حسن و حسین تو حمام بودیم قبل داستان خلافت امیر المومنین. میگه من و حسن و حسین حمام بودیم، تو حموم نشسته بودیم، یه مرتبه بله دیدیم که کی وارد شد؟ ابن ملجم. دیدیم عبدالرحمن ابن ملجم مرادی وارد شد، قصه قبل خلافت امیر المومنین. و این از که ابن ملجم امیر المومنین را بکشد، قصه مال قبلش. میگن ما ستایی تو حمام نشسته بودیم، سه تا برادر، محمد حنفیه، حسن و حسین علیهما السلام. ابن ملجم وارد شد بر ما، میگه دو تا برادرم حسن و حسین تا دیدن این وارد شد، حالت اشمئزاز، حالشون از این بخند. تو که این اومد تو هم دیدید شما، یکیه که بعد دون میاد تا چشم دون میفته. بله، میگن اشمئزاز برای دوتا برادرم از این حاصل شد. خب و به ابن ملجم گفتن چرا آمدی تو همون تو؟ میگه من به دوتا برادرم گفتم آمد آروم چکارش داری؟ اومدی همون؟ شما میگون چرا اومدی؟ ما تو همون بودیم تو هم آمدی؟ مگر این گناهی کرد؟ اینکه کاری نکرد؟ چرا شما بعدتون آمد و که این آمد تو همون؟ میگه من به دوتا برادرم اینو گفتم. خیلی خوب، دیگه من ابن ملجم ندیدم و قصه شو نمی دانستیم چیست تا اون روزی که ابن ملجم را اسیر آوردن پیش ما. یعنی بعد اینکه ابن ملجم چه کرده بود؟ امیرالمومنین را در مثل امشب شب 19 ضربت زد، دستگیرش کردن، بردنش تو خانه امیرالمومنین. میگه ما دیگه ندیدمش تا اینکه او را اسیر آوردن. توجه می فرمایید؟ و وقت میگه وقتی که ابن ملجم اسیر آوردن تو خانه پدرم امیرالمومنین، من وقت فهمیدم که این دوتا آقازاده امام حسن و امام حسین اون روز تو همون آن تا این اومد حالشون به هم خورد و اشمئزاز پیدا کردن که این نکبت آمد. آن میگن من وقت تازه فهمیدم که حسن و حسین او رو تو همون چرا بدشون آمد که این آمده. خب ابن ملجم رو دستگیر کردن، ضربتو که زد گرفتنش، آوردنش خانه امیرالمومنین روز 19 مثل فردا. آقا آوردنش پیش امیرالمومنین، آقا اینه که شما رو زد دیشب تو نماز، شما رو زد، گرفتیمش چی کارش کنیم؟ خود امیرالمومنین زنده است و گرفتن آقا. فقال علی علیه السلام انه اسیر، گفتن این اسیر شماست، باید با او چه کنید؟ مدارا علیست، سفارش قاتلش، اسیره، کسی بهش بدی نکنه. انه اسیر فاحسنوا الی، خوبی بهش بکنید. احسنوا الی، اکرمو مسوا، جایگاهش و جایی که زندانیش میکنید جای خوبی باشه. لا اله الا الله، علی سفارش قاتلشو میکنه، میگه اسیره فاحسنوا الی، بهش خوبی بکنید، جاشو خوب قرار بدید، اکرمو مسوا. کسی دیگه اینجور هست؟ نه، یکی فقط علی. بعد فرمودن فَإِنْ بَقِیْتُ، اگه من خودم زنده موندم، قَتَلْتُ أَوْ أَفَوْتُ، اگه زنده موندم خودم میدونم باش چی کار کنم، یا میکشمش یا چی کارش میکنم، عفش میکنم. خب یعنی کسی که به ضربت زده میگه امیر اگه من زنده موندم خودم میدونم چی کارش کنم، کاری به شما نداره دیگه، خودم زندم خودم میدونم، خواستم میکشمش چون ضربه زده به من همون ضربه رو میزنم، میمیرم، نخواستم عفش میکنم. و شما میدونید همه میگن چی و همه میگن من اگر امیر المؤمنین از این ظرفت نجات پیدا کرده بود و زنده میمان ابن ملجم رو چکار میکرد؟ عفش میکنم. ببینید چقدر بزرگه ها، همه میگن عفش میکنم. یه بعد ملا آقای دربندی داریم، صاحب بله اسرار و شهاده، کتاب مقتلی دارم، ملا آقای دربندی تقریبا 200 سال پیش بود. است ملا آقا مؤسس قنه، این ملا آقای دربندی است که قنه‌زنی رو شروع کرد که تا حالا ادامه داره. ما تا قبل از ملا آقای دربندی قمزنی نداشتیم. خب بعد این ملا آقای دربندی عصر عاشورا می آمده است تو حرم امام حسین، پای زری رو می گرفته است و امام حسین رو قسم می داده است. یا امام حسین تو رو به جده، تو رو به پدرت، تو رو به مادرت، تو رو به خدا، تو رو به کی، قسمهای خیلی قلاز شد به امام حسین میداد. بعد میگفته آقا مبادا روز قیامت قاتل دو ببخش. مبادا روز ببین تمام این قسمها رو میداده برای این که مبادا قاتل دو ببخشی. اینم قاتل علیست، آوردن پیش علی میفرمایند ای اسیر شماست، جاشو خوب کنید، بهش خوبی کنید، اگه من خودم زنده موندم میدونم چی کارش کنم، یا میکشمش یا عفش میکنم، و این متو و اگر من مردم در اثر این ضربت فقتلوه قتلتی، فقط ای رو میکشید همون جور که منو کشت. ولا تعتدوا إلا الله لا يحب المعتدين. سلام الله على أمير المؤمنين وعلى أولاده المعصومين. بله که چه خوب گفت شهریار. بله آقای عاشق همی شعر شهریار رو بخونی که بله گفت که به جز علی
که آرد پسری ابوالعجایب که علم کند به عالم شهدای کربلا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من تو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. تو زنم تو نهای هردم به نوای مرد یا هم بشنو که در پرشت قرده به گوش گفتن
بگردون خدا.